تعالی رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در صحیحه دوم زراره بود که در این صحیحه اونی که فعلا اول مورد بحث ما قرار میگیره، جمله اولی که برای استصحاب مفید است این جمله است که قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فيه فرأيته قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. خب عنایت فرمودید که در سال اول علم تفصیلی داشت به این که لباس نجس شده، لیکن فراموش کرد و در لباس نجس نماز خوند. امام فرمودن اعاده کنه. این حکم شرعی کسی است که در لباس نجس نماز خونده ناسیه. در سؤال دوم علم اجمالی به نجاست لباس داره و در این حال در لباس نجس نماز خوند ناسیان یا غافلان، بعد از صلات باید علم پیدا کرد. اینجا نیز فرمودن اعاده واجبه مثل مسئله قبل. در فرد سوم نظر کرده اختیار این که لباسش نجس شده، نظر کرد و نجاست ندید و نماز خوند. پس از نماز دید لباس او نجس بوده. اینجا امام فرمود اعاده صلات واجب نیست. طبعا این سؤال پیش میاد که خود سیدنا الامام سلام الله علیه فرض آن است که در هر سه مسئله در لباس نجس نماز خونده، الا اینکه در صورت اول علم تفصیلی داشت و فراموش کرد و نماز خوند، فرمودید باطل اعاده کنه. در صورت ثانی علم اجمالی داشت و در لباس نجس نماز خوند نسیانن یا قفلتن، باز فرمودید اعاده کنه. خب در صورت ثالثه هم در لباس نجس نماز خونده. فإن ظننت أنه أصابه، گمان کردم و دن پیدا کردم که لباسم نجس شده، ولی با یک نظر ندیدم. پس از نماز نجاست در لباس را دیدم. چرا می فرمایید تقصده ولا تویی؟ چرا اینجا اعاده واجب نباشه با اینکه نماز در نجاست واقع شده؟ طبعا جای این سؤال هست که ما الفرق بین دو صورت سابقه؟ با این صورت در حالی که هر سه صلات در نجاست واقع شده، امام علیه السلام فرمود لأنک کنت علی یقین، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. فرمود برای اینکه تو وقتی که خیال و ظن کردی یقین داشتی قبلا به طهارت لباس، و این ظن و شک یقین به خلاف نیست، لذا استصحاب طهارت لباس جاری شده و نماز تو با استصحاب طهارت انجام گرفته. خب محل شاهد روشنه، محل شاهد جوابیست که امام علیه السلام از اشکال زراره جواب داده. زراره میگه در هر سفر نماز در ثوب نجس انجام گرفت، چه شد که در دو صورت اولا اعاده واجبه و در صورت ثالثه اعاده واجب نیست؟ می فرماید چون در دو صورت اولا علم به نجاست لباس قبل از صلات حاصل شده بود، پس لباس تو در حین صلات با نجاست متیقن واقع شد، ولی در صورت ثالثه قبل از صلات علم به نجاست نبود، استصحاب طهارت هم جاری شد، اعاده لازم نیست، گرچه به حسب واقع لباس نجس بوده. خیر، فضلای محترم، در این فقره کلام امام علیه السلام ابتداءً یک اشکال پیش میاد و آن اشکال این است که وقتی میخواد وارد نماز شود در فرض ثالثا، وقتی میخواد وارد نماز شود استصحاب طهارت داره، چون گفت فَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ، خیال کردم اصابه نجس شده ولی ندیدم، امام می‌فرماید که چون یقین به طهارت قبل بوده و ظنم به منظره شکه، پس لا تنقض یقین را به شک. این مجوز برای دخول در صلات هست، چون که کسی که یقین داره لباسش نجسه، حق نداره در لباس نجس نماز بخوانه. اما این مکلف چون شک داشت استصحاب طهارت کرد و قهرن حق داره با استصحاب که حکم ظاهریست وارد نماز بشه. اما عدم اعاده چرا؟ عدم اعاده در وقتی است که شرط الصلات که طهارت صوب است حاصل شده باشه، ولی مفروض آن است که بعد از صلات فهمید که شرط الصلات حاصل نبوده. مثل کسی که بعد از نماز بفهمد که وضو نداشته، خب این غافلا وارد نماز شد، مجوز ورود در صلات داشت. اما عدم اعاده در وقتی است که عمل ما منطبق بر مأمور به واقعی باشه. ما بعد از نماز فهمیدیم که نماز ما فاقد شرط طهارت بوده. چطور اگر فاقد طهارت حدثیه بود ولو بعد از صلات عالم شدیم میگیم اعاده واجبه؟ اکنون هم بعد از نماز فهمیدیم که لباس ما از قبل نجس بوده، خب در ورود در صلات استصحاب کاربرد داشت. اما در عدم اعاده استصحاب کاربرد نداره، چون که بعد از نماز خب فهمیدیم لباس ما در حین الصلات نجس بوده. چگونه می فرمایی اعاده نکن تمسکن بالاستصحاب؟ استصحاب که موجب عدم اعاده نخواهد شد. خب اینا فرمودی آقایون این اشکال در تمسک به حدیث روشنه دیگه. بله، لذا برخی که شیخ بزرگوار از شارح وافی نقل میکنه میفهمند صاحب وافیه فرموده این حدیث و این جمله برای اثبات حجیت قاعده یقینه، نه برای اثبات استصحاب. قاعده یقین چی بود آقایون؟ قاعده یقین شک ساری بود. یعنی متیقن سابق مبدل میشد لاحقاً به مشکوک، مثل اینکه یقین داشتیم اول صبح وضوع داریم، الان در وضوع اول صبح شک میکنیم، این میشه قاعده یقین و شک ساری. شارع وافی میگوید این جمله ثالثه امام لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این ناظر به یقین بعد نظر، یعنی زراره میگه ظننت انه قد اصاب، خیال کردم به لباسم نجاستی و سرایت کرده، نظر کردم و ندیدم. این یقین یقین بعد نظره، یعنی بعد از نظر متیقن شدم به طهارت و وارد نماز با طهارت یقینی شدم، اما بعد از نماز فهمیدم که اشتباه کردم، یقین حاصل به نظر مبدل شد به شک. بعد از نماز فهمیدم اون یقینی که برای من قبل از صلات به نظر کردن در لباس حاصل شده بود، اون یقین اشتباه بوده، زائل شده. ایشون میفهمن امام تعلیلش به این ناظره، میفرماد تو بعد از نظر یقین به طهارت پیدا کردی، دیگه به این که شاید این از اول نجس بوده به این شک اعتنا نکن و نمازت درست بوده و اون یقین تو هم مبدل به شک شده ضرر نداره. این قاعده یقینه. اما این فرمایش که صاحب کفایه هم احتمال داده، فرموده ممکنه این جمله امام که لأنک کنت علی یقین ناظر به یقین بعد الفحص و نظر، یعنی بعد از این که نظر کردم مطمئن شدم که در لباسم نجاستی نیست و نماز خوندم، امام بخواد بگوید نماز با اون یقینی که بعداً زائل شده صحیحه، که اثبات کنه صحت قاعده یقین را. البته بعد صاحب کفایه میگه این بعیده، بعیده که امام در صدد اثبات قاعده یقین باشه تا بگیم دخلی به استصحاب نداره. به حقم همینه که فرمایش شارح وافیه به احتمال جناب آقای آخوند ناتمامه، این جمله ناظر نیست به قاعده یقین، بلکه ناظر است به قاعده استصحاب. مقصود امام از یقین، یقین بعد نظر و الفحص نیست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول اینکه عادتاً با نظر کردن یقین به طهارت پیدا نمیشه، چون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ضراره در معرض خطر وقوع نجاست قرار گرفته بود و ظننت انه قد اصاب و گمان کرد که نجاست بر ثوبش واقع شد. فنظرت فلم ارى، نگاه کردم و ندیدم. نگفت نگاه کردم و یقین کردم به عدم نجاست، گفت نظر کردم فلم عرفی، ندیدم. ندیدن دلیل بر نبودن نجاست در لباس نیست. ممکنه یه آدم ساده لوحی زود یقین پیدا کنه به عدم نجاست، اما مثل زرار انسان فقیه و ملا و فهمیده به نظر کردن و فحص یقین به عدم نجاست پیدا نمی کنه. پس این که شارح وافیه فرموده نظر معصوم در لأنک کنت علی یقین من طهارتک به یقین بعد الفحص بوده، این احتمال اولا مدفوعه، ثانیاً خب بعد از نماز فرض اینه که فرعیته فی، میگه بعد من دیدم اون نجاست را، پس یقین قبل به یقین بعد نقض شده، نه به شک بعد، چون بعد از نماز میگه نگاه کردم و دیدم که نجاست در لباس منه، پس اون یقین سابقی که حاصل شده بود به نظر والفحص مبدل شد به یقین به خلاف، نه به شک در بقاف، تا امام بگوید لا تنقض الیقین به شک. بنابراین این احتمال بعید جدا، بلکه مراد یقین قبل از ظن. امام میخواد بگوید توی زراره چون عالم به مسئله هستی با لباس طاهر آمدی نماز بخوانی. لباس طاهر در مندل پوشیدی آمدی که نماز بخوانی، قطراتی چکید در مسیر راه، ظننت انه قد اصاب، خیال کردی که این قطرات نجس به لباس تو هم اصابت کرده بود، لا تنقض اليقين بالشك، یقینی که قبل از این ظن به اصابه به طهارت لباس داشتی، اون یقینت را به ظن به اصابه نقض نکن و وارد نماز بشو. درست، این اگر باشه استصحاب تمامه. پس می مراد یقین قبل الاصابه است و شک هم همون ظن به اصابه است، منتها اشکال باز برمیگرده. اشکال این شد که خب بعد از صلات فهمید که لباسش نجس بوده، چطور امام می‌فرماید که اعاده نکن در صورتی که بعد از صلات فهمید که آقا اون ظن او درست بوده و لباس او نجس بوده، پس چرا اعاده نکنه؟ جوابی که از این اشکال داده اند، یک جواب شارح وافی داده و شیخ انصاری رضوان الله علیه به او اشاره کرده، یک جواب دقیقی هم محقق نائینی داده که به تبع ایشون هم سیدنا الاستاد آورده. اما جوابی که مرحوم شیخ داده می فرماید ممکن سر عدم اعاده اجزاء امر ظاهری عن الواقع باشه. خب بیان ذلک، بیان ذلک این است که اگر آدمی بعد از نماز فهمید که تمام شرایط نماز جمع بوده، طهارت حدثیه و طهارت خبثیه در لباس و بدن داشته، اینجا اجزا مسلمه چون التطبیق قهریون و الاجزاء عقلیون، عمل که مطابق با امر واقعی است طبعا مجزی. اما اگر کسی به اصالت و طهاره نماز خوند یا به استصحاب طهارت نماز خوند و بعد از نماز فهمید لباس یا بدن نجس بوده، این طبق امر ظاهری که ناشی از استصحاب طهارته یا ناشی از قاعده طهارته، طبق امر ظاهری انجام وظیفه کرده. اما بعد از نماز اگر کشف خلاف شد، میگیم چون عمل ما مطابق معدای استصحاب یا مطابق اصالت و طهاره بوده ولو مطابق واقع نباشد، اما چون مطابق اصل بوده مجزیه. اینجاست که میگیم امر ظاهری مجزی عن الواقعه. شما در بحث اجزا در خاطر شریفتان هست، خب میگن امر واقعی، عمل واقعی، از امر واقعی مجزی است این مسلم. اما اگر عملی با اصل ظاهری و حکم ظاهری موافق بود تا کشف خلاف نشده مجزیه، اما بعد از کشف خلاف چی؟ بعضی میگن با کشف خلاف مجزیست. ما نحن فی امام معصوم سلام الله علیه میخواد به زراره بگوید تو که عدد شک و ظن به نجاست به مقتضای استصحاب یقین به طهارت قبل الظن حق داشتی که وارد نماز بشی، زیرا طهارت ظاهری استصحابی داشتی و نماز را با این اصل که حکم ظاهری است انجام دادی، پس اعاده واجب نیست، چون که امر ظاهری و امتثال امر ظاهری مجزی از واقع است. اما اشکال اینه که بزرگان گفتن حکم ظاهری تا کشف خلاف نشده عذره، اما بعد از کشف خلاف موجبی برای اجزا نیست، به دلیل اینکه اگر با استصحاب وضو نماز خوندی بعد از وضو فهمیدی که وضو نداشتی نمازت قطعا باطله. پس این که شیخ می‌فرمایند لعل علت عدم اعاده‌ای که امام فرمود امتثال امر ظاهری و اجزاء امر ظاهری عن الواقع باشه، این احتمال بعیده. حالا تلخیص بعد چه شد؟ یک، اولین مورد استدلال در این مضمره ثانیه جمله ثالثه بود که امام معصوم در جواب زراره داد لأنک کنت علی یقین من طهارتک. دو، اشکال شد که اینجا دلیل بر حجیت استصحاب نیست، زیرا بعد از صلات زراره فهمی که نماز او در نجاست بوده، پس چرا عمل مجزی باشه؟ سه، گفتیم برای رفع اشکال برخی فرمودند این جمله امام ناظر به قاعده یقینه نه ناظر به استصحاب باشه، چنان که شارح وافیه فرموده و آقای آخوند هم احتمال داده. چهار، به دو دلیل حمل بر قاعده یقین مردود شد که این جمله معصوم ناظر به شک ساری نیست. 5. نتیجتاً جمله امام معصوم در جواب سؤال سوم زراره هم شد بر یقین قبل از زن و قاعده استصحاب. طبعاً سؤال چرا عمل مجزیست با اینکه در نجاست واقع شده صلات؟ 6. گفتیم فرمودن شاید اجزا ناشی از صحت عمل طبق امر ظاهری باشه، که بگوییم امتثال امر ظاهری مجزی عن الواقع است، کما ذکره الشیخ الانصاری و بعض آخر. 7. این شد که اجزاء امر ظاهری با عدم علم به خلاف لهو وجهون، اما بعد الانکشاف لا موجب لصحت الاجزاء بل الکلام تتمه. والحمد.